ساعت 6 بامداد، آغاز بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
صبح شد و چون خدایی هست یقینا خیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر همیهنان عزیز. امروز 20 آبان که نه، رسیدیم 21، دوشنبه 21 آبان ماه در خدمت شما هستیم با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. دقیقاً 1/3 دیگه از ماه آبان مونده. امیدواریم که این آبان رو هم به خوبی خوشی سپری کنیم. روزتون سرشار از شور و نشاط، روزی سرشار از لطف خدا، آرامش دل چه نعمت خوبیه، و یک دنیا سلامتی برای شما هموطنان عزیزم آرزومندم. شما مخاطبان محترم، مخاطبان خاص شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، طبق معمول شما عزیزان رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. لطفاً خواهش میکنم برنامه کاربردی ایران صدا رو اگر نصب نکردید روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید، تا هر لحظه و هر زمان اراده کردید رادیو گفتگو رو از طریق گوشی تلفن همراهتون بشنوید بدون پرداخت هیچ هزینه اینترنت. بهتر از این بفرمایید. امروز تهیه کننده ما هومن مرادی است، مهدی عرب صدا بردارمونه طبق معمول، و من هم سید محمد عطاری گوینده این بخش. بخش. با گرامی داشته یاد و خاطره پدر موشکی ایران اسلامی سردار عزیزمون شهید تهرانی مقدم، برنامه دستاورد دوربرد رو بشنوید از رادیو گفتگو.
روایتگری سرگذشت یک دستاورد دوربرد منو به اون روزها برد، دستاوردی که قدیمی‌های جبهه این روزا بهش میگن یادگار حاج حسن، همون سلاح بازدارنده‌ای که داشتنش باعث شده منو هم نسلانم از جنگ تقریبا هیچ تصویر ذهنی نداشته باشیم جز اونچه که از قدیمی‌ترها شنیدیم و تصاویری که تو فیلم‌ها و مستندها دیدیم. روایت سرگذشت این موشک‌های قرشگر و فرماندهی که پدر صنعت موشکی ایران نام گرفت، سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم. معروفه که سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی، همون وقت که صدام جنگ شهرها رو ضد ایران شروع کرده بود و خونه و مدرسه و بیمارستان رو موشکباران میکرد، ایران دستش از ابتدایی ترین تسلیحات و مهمات دفاعی خالی بود و صدام با اطلاع از این ضعف و ناتوانی تا میتونست ناکامی در جبهه ها رو با حمله به مناطق مسکونی تلافی میکرد. چشمم به یک ویدئوی تأثیر برانگیز افتاد، یک ساختمان موشک خورده در یکی از شهرهای ایران و مردمی که کنار ویرانه‌های ساختمان شعار میدن موشک جواب موشک. اما کدوم موشک؟ این مطالبه مردمی با داشته های اون روزهای کشور همخوانی نداشت.
موشک جواب موشک.
در همون کوران فشار و تحریم، فرماندهان و متخصصان مجاهد ایرانی به فکر تحقق این رویا افتادند، رویای ایجاد یک سد بازدارنده در برابر متجاوزان. شروع کردن به تحقیق و مطالعه درباره پیشینه برنامه موشکی ایران. همه چیز از همون سالهای ابتدایی دهه 60 شروع شده بود. با تشکیل اولین یگان موشکی کشور، یک تیم 13 نفره از رزمندگان و فرماندهان سپاه راه اندازی و پیشبرد برنامه موشکی رو کلید زده بودند. شروع کردن به جستجو درباره اعضای این تیم 13 نفره تا روایت هاشون رو درباره سرگذشت توان موشکی ایران در مستندم ثبت کنم.
در واقع از اون زمانی که شهید تهرانی مقدم به عنوان فرمانده موشکی مطرح شد، هیچ سابقه از در واقع سازمان موشکی، ساختار موشکی، حتی اطلاعات موشکی در کشور وجود نداشت. اینا یعنی سال 63 در یه جلسه خیلی ساده وقتی به شهید تهرانی مقدم از توپخانه آقا شما باید بریم موشک رو راه بندازیم در مقابله با اون به اصطلاح مجموعه به اصطلاح حملات موشکی دشمن، خب اینجا در واقع آغاز یک حرکت موشکی بود که فرمانده شهید تهرانی مقدم بود.
تیم تحت فرماندهی سردار تهرانی مقدم کارش رو با مذاکره با دولت لیبی برای خرید موشک و در صورت امکان آموزش ساخت و استفاده از موشک شروع کرد. زمستان سال 63 بود. لیبی چند فروند موشک به ایران داده بود و حالا قرار بود برای اولین بار از زمان آغاز جنگ ایران به حملات صدام پاسخ موشکی بده. سردار مهدی وکیلی، یکی از اعضای اون تیم 13 نفره موشکی، اون لحظات رو روایت میکنه.
موشک برپا شد، ایب و ایرادا برطرف شد، تست ها صورت پذیرفت و الله اکبر.
الله الرحمن الرحیم، بسم الله القاسم الجباری، و ما رمی فل رمی ولیکن الله رما. الهی میدانیم که خادم مطلق تویی، الهی میدانیم که همه امور در دست تو.
در مصاحبه‌های آرشیوی شهید تهرانی مقدم به این روایت درباره سرنوشت اولین موشک شلیک شده از ایران در دوران جنگ تحمیلی رسیدم.
این موشک بلند میشه، میره میخوره به ترمینال مسافربری شهر رفت. حالا چه اتفاقی دیگه؟ یه تیپ سودان و مصری، در واقع از سودان و مصر، برای اینکه اینها هم خوشخدمتی به صدام کرده باشن نیرو اعزام میکردن، با اتوبوس داشتن میومدن در ترمینال بغداد و تعویض بشن. این موشک اینقدر تأخیر میکنه، اینقدر تأخیر میکنه و گیر میکنه، این تیپ با اتوبوس وارد ترمینال مسافری بغداد، این موشک میاد وارد ترمینال میشه و یه تیپ مزدور عراق رو که سودانی ها و مصری ها بودن نابود.
همکاری موشکی لیبی با ایران اما دوامی نداشت. آمریکا و چند کشور عرب منطقه دولت لیبی رو برای قطع همکاری با ایران تحت فشار گذاشتند.
خب لیبیایی ها قرار کردن و رفتن. چه رفتنی؟ تمام تجهیزات رو از کار انداختن. چجوری از کار انداختن؟ قطعاتش هم بردند.
دوستان نزدیک ایران به یک بار تو اوج نیاز کشور به صلاح پشت خالی میکنن و رابطه رو قطع میکنن و همکاریشون رو ادامه نمیدن، تا اون زمانی که مثلا نیروهای لیبی قرار بود پرتابا رو انجام بدن، که اون هم حالا بحثای خودشو داره که این تجربیات در واقع باعث میشه که بعد از دفاع مقدس اون روحیه خودکفایی، روحیه خود اتکایی و بومیسازی سامانه های موشکی به جد در روحیه هم فرماندهان و هم مسئولین تقویت میشه.
از سردار وکیلی پرسیدم بعد از قطع این همکاری ها ایران برای ادامه فعالیت های موشکی چه تصمیمی گرفت؟
آقای حافظ اسد در حد محدودیت های زیادی که داشت گفت من ابزار نمیتونم بهتون بدم، ولی آموزش بهتون میدم، چون تعهد کردم با شوروی ها که این امکانات رو به کسی ندم و این کار رو انجام داد. یه روز بعد از ظهر پاییز بود، آقای مقدم تو اهواز منو صدا کردش، گفت ما یه آموزش ویژه داریم، میخوایم بریم فرانجا. گفتم خب به سلامتی. با چی؟ با کدام نیروها؟ گفت با همینا. بعد هماهنگ شد، پرواز کردیم برای سوریه، با فرمانده های پادگان صحبت کردیم، یه سرتیپی بود و افسرش هم آورده بود اونجا، تو دفترشون صحبت کردیم اونجا. آقای مقدم شروع کردن با اینا صحبت کردن، من تازه اونجا مقدم رو شناختم. آنچنان قشنگ تحلیل کرد مسائل رو، آنچنان قشنگ با اینها مؤدبانه، خیلی مؤدبانه و خیلی محکم صحبت کردش. نهایت داستان اینها گفتن که ما برای شما یه برنامه آموزشی پیش بینی می‌کنیم، 3 سال طول می‌کشه، نفراتتون باید همشون کارشناس باشن و روش‌های از این گونه.
گفت ما برای ارتش سوریه که عرب زبان هم هستن آموزش های کلاسی هم دیدن، کمتر از 6 ماه کسی قادر نیست این آموزش هستن. چطور شما زبون هم ما رو نمی‌فهمیده، میخوایم مترجم و بخش هم وقت مترجم میگیره 2 ماهه. گفتم اصلا ما تبلیغ شبانه روزی میکنیم، شما این به عهده ما واگذار کنید.
بعد مقدم تو صحبت هایی که انجام میداد 3 سال و کس 3 ماه حدود 100 یا 200 نفر اینا آدم میخواستن، این 200 نفر رو کردش همین 13 نفری که بودیم. نهایت پذیرفتن که به این عده آموزش بدن، برای این عده برنامه‌ریزی بکنن.
بچه ها گفتیم آقا تلاش شبانه روزی از صبح بعد از نماز صبح تاریکی کار ما شروع میشد تا حداقل 10 و نیم شب.
خلاصه رفتیم، این هم آموزش اینجا تموم شد و ما گفتن که دیگه تمام شده، باید برید. پرواز کردیم اومدیم تهران و یکی دو روز استراحت. بعدش هم مقدم برنامه گذاشت که بچه ها بیاید تدوین بکنید همه یافته هاتون رو و طرح درس رو نیست.
از اونجا بود که یگان موشکی
داشت. از اینجا یگان موشکی شروع میکنه تشکیل شدن.
حالا ایران یک یگان موشکی کارآزموده داشت به فرماندهی سردار تهرانی مقدم. تلاش‌های مستمر این یگان برای تربیت نیروی انسانی و توسعه توان موشکی تا ساخت اولین موشک کاملا ایرانی ادامه پیدا کرد.
اینا همه با توأم با آزمون خطا بود. این نبود که با اولین تست مثلا همه چی مطلوب و میزون و نتیجه گرفت، نه، موانع، مشکلات، سختی واقعا وجود داشت و اینا همه با اون روحیه جهادی و مدیریت به اصطلاح بسیار عالی توأم با ایمان، آگاهی و این ویژگی هایی که عرض کردم خدمت شما، تمام موانع پشت سر گذاشته شد.
نتیجه شد ساخت و شلیک اولین موشک های ایرانی در نیمه دوم دهه 60. این دستاوردها معادلات رژیم بعثی و حامیان جهانیش رو برهم زد و آغاز موشکی شدن ایران منتهی شد به تسلیم شدن دشمن بعثی و پایان جنگ تحمیلی. از سردار نامی پرسیدم بعد از جنگ برنامه دفاع موشکی ایران با چه چشمانداز و راه بردی ادامه پیدا کرد.
خب ما تو زمان جنگ یک نیازی داشتیم، اونم مقابله به مثل با رژیم مثل صدام بود که اونو بتونیم مقابله به مثل جدی داشته باشیم انجام بدیم. اما بعد از دفاع مقدس، مثلا شهید تهرانی مقدم، با تنظیم یک راه برد منطقی و معقول اومد الگوی تسلیحاتی موشکی رو تنظیم کرد. اینا یعنی بر اساس اون راهبرد جدید بعد از دفاع مقدس که عمده هدفم، حالا قبلا ما اینا رو تاکید کردیم، خود رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا بود که چگونه ما بتونیم با تنوعی از تسلیحات اون نقش بازدارندگی و تأثیر بازدارندگی رو بتونیم داشته باشیم. خب این باعث شد این اولین گام الگوی تسلیحات، تنظیم الگوی تسلیحاتی، بعد اقدام برای رسیدن به اون اهداف. وقتی شما سال 68 راجع به موشک 1200 کیلومتری صحبت میکردی، برای بعضی ها رؤیا بود، یعنی واقعا بعضی ها مسخره میکردن، یعنی ایران ما الان موشک های اسکادمون 300 کیلومتر همه وارداتیه، ما الان تو فکر موشک 1200-300 کیلومتری هستیم که مثلا بخواد فلان هدف مشخص که مثلا نمونه اسرائیل هست تو بسن بخوام بزنیم. اینا برای خیلی ها باور کردنی نبود اینا، اما این به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.
حاج حسن تهرانی مقدم مرد تحقق این باور نکردنی ها بود. این رو وقت مطالعه تحولات موشکی ایران در دهه 70 فهمیدم.
شما انواع سامانه ها رو تو دهه 70 میبینی که به اصطلاح با تلاش هایی که انجام شده یکی پس از دیگری این سامانه ها به نتیجه میرسه، در تست ها موفق، حتی نازعات که تو یک مقطع دیگه یه مقداری حتی از نظر برد یا میزان اصابت خطا یه مقداری فاصله داشت با بهینه سازی که بعدها اصلا خود نازعات دیگه کنار رفت، زلزال جاشو گرفت، با هم سرجنگی بیشتر، هم با برد بیشتر، هم با دقت بیشتر با اون موتور دواری که روش نصب کردن. اینا حتی بعدن همین تبدیل شد به فاتح 110 که سیستم کنترل هدایت و سامانه به نامش تندر 69 رو روش نصب شد. اینا اونا با تلاش مهندسین داخلی که سیستم کنترل که پیچیده ترین فناوری بحث موشکی هستش رو کاملا بومی کردن، علاوه بر بهینه سازی حالا موشک های شهاب که معادل اسکادبی هستش، قدرت دقت اونها رو کاهش دادن، یعنی در واقع میزان خطاشو پایین آوردن، حتی یک موشک کاملا به اصطلاح ساخت ایران چه از نظر بدنه چه از نظر کنترل و هدایت به نام فاتح 110 با اقداماتی که انجام شد که بعد ما این میشه دقیق ترین موشک های ایران، حالا با برد عرض کنم ابتدا 300 کیلومتر، بعد هم همین تعمیم پیدا کرد تو سامانه های دیگه، تونست تا برد 1200 و تا 2000 کیلومتر رو با کنترل، با سامانه کنترل هدایت فوق العاده دقیق، که حالا این قبل از داستان نقطه زنی ها، تونست این رو به اصطلاح تا حالا من اوایل دهه 80 اینا به نتیجه برسه.
موشک های ایرانی ساخته شده در دهه 80 یکی بعد از دیگری در افزایش برد، دقت و قدرت تخریب از همدیگه سبقت می گیرن. حالا حالا دیگه نه تنها خبری از تحمیل جنگ شهری به ایران نیست، بلکه هر شهری مقر چندین پایگاه موشکی شده.
ما کمتر استان، شهر و شهرستانی داریم که حداقل یک پایگاه موشکی نداشته باشه. هم به وفور یگان داریم، پایگاه داریم، گروه داریم، منطقه داریم، هم الحمدلله موشک، و این روند ادامه داره. آنقدر پایگاه زیاد داریم که هر مقدارم شناسایی بکنن قادر نیستن مقابله بکنن با مجموع پایگاه های ما.
در جستجوی بازتاب های جهانی متوجه شدم تحولات موشکی کشور در دهه 80 و 90 بارها و بارها ایران رو به سرخط اخبار رسانه های جهان آورده. یکی از همون روزها اما خبر شهادت پدر موشکی ایران به صدر خبرها اومد.
پدر مهیب در یکی از مراکز جهاد خودکفایی سپاه در منطقه ملار.
سردار تهرانی مقدم بعد از دهه ها تلاش برای اعتلاء توان موشکی و قدرت بازدارندگی کشور، 21 آبان سال 90 وقت یک آزمایش موشکی با انفجار زاغی مهمات پادگان به شهادت رسید. پدر موشکی ایران رفت، اما یاد و یادگار ارزشمندش برای ایرانی ها شد نماد قدرت و اقتدار.
سری دشمن اصلی ما از نگرانی های اون در واقع همین مجموعه موشکی، میدونه مجموعه موشکی در واقع سلاحیه که تو مقایسه با بقیه اقدامات نیروهای مسلح هم یک سلاح بازدارنده است، هم یک سلاح تهاجمیه. بنابراین تأثیر این ویژگی باعث میشه اونها رو در واقع بتونه در واقع این مجموعه سامانه ها سر جاشون بنشونه و از خیلی از اقداماتی که قبلا برای هر کشوری از جمله کشور ما خیلی راحت حالا اراده میکردن با یک اقدام نظامی یک حرکتی رو انجام بدن، امروز ما دیگه شاهد این تصمیمات نیستیم به برکت قدرت و توان موشکی کشور.
قدرتی که یک روز برای تأمین امنیت منطقه موشکهاشو به مقر تروریست های تکفیری میفرسته و پایگاهاشون رو منهدم میکنه. و یک روز دیگه به خونخواهی ترور فرمانده مقاومت شهید سلیمانی برای اولین بار در تاریخ معاصر یک پایگاه نظامی آمریکایی رو موشک باران میکنه.
Мир содрогнулся, когда в начале недели, в ночь со вторника на среду, Иран осуществил со своей территории ракетные пуски по американским военным базам на западе Ирака.
توان موشکی ایران حالا به جایی رسیده که در فهرست چند کشور انگشت شماری قرار داره که توان ساخت و پرتاب ماهواره به فضا از طریق فناوری موشکی رو دارن. اینها محصول همون تفکریه که معروف به مدیریت انقلابی، مدیریت جهادی.
شهید تهرانی مقدم که به تنهایی که نمیتونست این کارا رو انجام بده، تو تمام تخصصا وارد بشه، اونها رو مثلا بشه یه متخصص کنترل هدایتش، متخصص به اصطلاح سر جنگی یا موتور، یا البته درجه تمام اونها دیدگاه و نظر داشتن، اما اون عناصر تخصصی مهندسینی که واسه کار میکردن تحت مدیریت شهید تهرانی مقدم به گونه هدایت میشد و رهبری میشد، اونها مثل خود شهید تهرانی مقدم با انگیزه بالا، با تعهد و دلسوزی نسبت به اون چی که در توان داشتن تلاش میکردن به نتیجه برسونن. به همین خاطر ما میبینیم تو اون فضای تحریم، تو اون شرایط محدودیت ها، با اتکا به نیروهای متخصص داخلی و اونها هم با انگیزه بالا و خالصانه صادقانه وارد میدون شدن و فعالیت میکردن. تو هر بخش از تخصص مجموعه موشکی نگاه میکنی شما میبینی کار به درستی به اصطلاح انجام میشه و به اصطلاح به نتایج مطلوب میرسه.
این نتیجه مطلوب امروز یعنی ایرانی که سراپا آماده دفاعه، و افزون بر اینها دهه ها بعد از روزگاری که حتی سیم خاردار رو باید وارد میکرد، با پایان دوره تحریم های تسلیحاتی جهانی آماده صادرات سلاح های متعارف به دنیاست. این دستاوردهای بزرگ همون رویاهایی که به ظاهر تحقق نایافتنی بود، اما با تلاش شهید تهرانی مقدم و همفکرانش امروز به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شدن و بخش مهمی از مؤلفه‌های قدرت ایران هستند. مؤلفه‌هایی که حامیان دیروز رژیم متجاوز بعثی امروز با فشار و تهدید تلاش می‌کنن ایران اونها رو از دست بده و برگرده به دوران تلخ و دردناک جنگ تحمیلی.
چون بعضیا یک تصور غلطی که متاسفانه وجود داره، وجود موشک و قدرت موشکی رو نوعی ماجراجویی و جنگ طلبی تصور می‌کنن. در صورتی تو بازی امروز جهانی، مخصوصا بازی ژئوپلیتیک امروز، در واقع این قدرت موشکی هستش که یا هر نیروی مسلح دیگه که بتواند این هدف رو تامین بکنه، اون امنیت و صلح رو برای اون کشور به ارمغان میاره. یکی از دلایل عمده تحمیل جنگ رژیم بعث عراق به کشور ما ضعف سیاسی، نظامی، اقتصادیه. بعد از انقلاب و قبل از شروع جنگ بودینا ضعیف بودیم، دشمن برآورد کرد، گفت تمام این مؤلفه های قدرت ایران ضعیفه و تصمیم میگیره حمله نظامیشو انجام بده. امروز هم این قاعده هست. امروز یک لحظه بدونن که ایران یک ایران ضعیفه، یک ایرانیه که نمیتونه پاسخ بده، نمیتونه جواب بده و از خودش قدرت دفاع نداره، لحظه درنگ نمیکنن اینا. و امروز خدا رو شکر به برکت هم نیروهای مسلح کشور، مردم عزیز ما و سامانه های موشکی به طور جد، که حالا ما یکی از تحقیقات اصلی ما همین بود، خب وقتی نیروهای آمریکایی اطراف ایران پایگاه نظامی دارن، اینا وقتی بدونن این پایگاه نظامی در معرض حملات موشکی و تهدیده، قطعا مگر حماقت بکنن، مگر اینکه به صلاح عاقلانه تصمیم نگیرن. اینا اگر عاقلانه تصمیم بگیرن نباید دست به هیچ اقدامی علیه، چرا؟ چون اگر دست به هر اقدامی بزنن، پاسخی که جمهوری اسلامی با این توان موشکی به اصطلاح دریافت خواهند کرد، فراتر و بیشتر از اون چیزی است که اونها میخوان از یک اقدام نظامی نتیجه رو کسب بکنن اینا. بنابراین این یعنی قدرت در واقع بازدارندگی.
گمونم درک مفهوم و اهمیت این بازدارندگی نه سخته نه دور از دسترس. بازدارندگی یعنی همین لحظه که با آرامش در خیابونها قدم میزنیم، یعنی اینکه موشک روی سقف خونمون فرود نمیاد، یعنی صدای آژیر جنگ برای نسل قبلیمون خاطره است و برای ما صدایی ناآشنا که هر از گاهی در فیلم و سریال ها میشنویم. بازدارندگی یعنی یادگار فرماندهی با آرزوهای دوربرد که دیگه برای مردم کشورش امنیت دستاورده، نه یک رویا.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. امیدوارم که امروز براتون یک روز خاص باشه، یک روز سراسر خیر و برکت و نشاط.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
موسیقی